الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 4 بود، از مسائل حواله عروه رو مطرح میکردیم. مرحوم سید فرمودن که وقتی که حواله منعقد شد دیگه قابل فسخ نیست و نمیتونه رجوع کنه الا در یه مورد، و اون موردیست که در حین حواله محالون علیه، اون کسی که قرار این حواله رو پرداخت کنه مؤثر بوده و محتال جاهل از اعثار بوده. فقط در این فرض حق رجوع برای محتال وجود داره، میتونه فسخ کنه. در غیر این صورت هیچ کدوم از اطراف حواله که سه طرف فرض شد، محیل و محتال و محال و نلعی، حق فسخ حواله رو نداره. بعد ایشون اعثار رو تعریف کرد، فرمود اعثار همینه که توان وفاء دین رو علاوه بر مستثنیات دین نداشته باشه. به هر حال یه مستثنیات دینی هست علاوه بر اون نداشته باشه، که عرض کردیم این تعریف تقریبا شرعیه. بعد فرمودن خب با این تعبیری که ما گفتیم پس حجر در ارتباط با اعثار در اینجا لازم نیست، یعنی این که حاکم شرع حکم به حجر کرده باشه، صرف اعثار کافیه، چون اون چیزی که موضوع دلیل بود صحیحه ابی ایوب و منصور ابن حازم بود، بحث اعثار بود این. و تعبیر به اعثار ایشون فهمند که دقیق‌تر از تعبیر به فقر، که البته عرض کردیم روایت تعبیر به افلاس داشت نه اعثار، ولی گویا مرحوم سید بین افلاس و اعثار یه معنا دید. خب ما فکر میکنم به اینجای بحث رسیده بودیم که مرحوم سید فرمودن و مع امکان الاقتراض، اگر بتونه قرض بگیره، خلاصه آیا باز هم حق فسخ داریم یا نداریم. بعد به مناسبت این کلام سید عرض کردیم یه صورتی در کلمات فقها مطرحه، و اون جاییست که محالون علیه در حین حواله مؤثر بوده اما بعدش مؤثر شده، آیا محتال حق به هم زدن رو داره یا حق به هم زدن رو نداره. فکر میکنم این جای بحث بود که بعضی از آقایون میفرمایند که حق به هم زدن رو داره، به جهت اینکه اطلاق اینکه قبل از حواله مؤثر باشه اینجا رو شامل میشه، اطلاق داره، یعنی نگفتن که مؤثر باشه حین حواله و اگر بعدش مؤثر شد دیگه نمیتونی. مهم اینه که حین حواله مؤثر باشه، چه بعدش مؤثر بشه چه بعدش مؤثر نشه. این یه نکته ای بود که مطرح شد. نکته دوم، یعنی دلیل قول دوم این بود که گفتن نه این انصراف داره، که ما این دلیل قول دوم رو تقریبا پسندیدیم. مرحوم آقای خویی فرمود انصراف در جاییست که یا ظهوری در منصرفان اله وجود داشته باشه، یعنی کلام ظاهره در منصرفان اله باشه، یا حداقل کلام مجمل باشه. مجمل باشه یعنی ظهورش در غیر منصرفان اله محل تردید باشه، که اگه محل تردید بود در این دو صورت انصراف را ما قبول داریم. پس انصرافی که در جایی است که کلام ظاهره در منصرفان اله باشه، و یا اگر در منصرفان اله ظهور پیدا نمی کنه سبب اجمال کلام بشه که دیگه به اطلاق و ظهور کلام نتونیم اخذ بکنیم. در این دو صورت ما انصراف رو قبول داریم، دیگه انصراف مانع اطلاقه. ولی آقای خویی فرمودن که اینجا هیچ کدوم از این دو صورت نیست، چون هیچ کدوم از این دو صورت نیست، این انصرافی که میگن یه استحسانی بیش نیست، و این که مرحوم سیدم فرمودن که این انصراف درش اشکال وجود داره حرف درستیست، و از این جهت انصراف رو نپذیرفتن. ما به تناسب و حکم موضوع مسئله رو گفتیم داله بر اینه و اطلاقش محل تردیده و همون قسم اجمالی که آقای خویی می‌فرمایند یعنی عدم تمامیت اطلاق گفتیم در اینجا مصداق داره و از این جهت گفتیم که فکر میکنم بعضی از فقهای متأخرم احتیاط دارن، یعنی تردید دارن در این که میشه به هم زد یا نمیشه به هم زد. بسیار خوب، بحث بعدی که مرحوم سید مطرح میکنه این که حالا این که گفتیم محتال میتونه به هم بزنه، این وجوبش فوریه یا وجوبش معتراخیه؟ چی میفهمه؟ علم و جهل. نه همینجا بحثش رو میکنم، الان ادامه شو عرض میکنم. آیا این در حقیقت این اختیار به هم زدن محتال فوریه یا معتراخیه؟ فوری یعنی به محضی که فهمید که این آقای محالون علیه مؤثره باید به هم بزنه، ولی اگر فهمید و مدتی به هم نزد دیگه حق رجوع به محیل نداره. معتراخی اینه که نه دیگه، وقتی فهمید هر وقت دلش خواست میتونه به هم بزنه. پس بحث در اینه که این فوریست یا معتراخیه. عده از آن میفهمن که این در اینجا اختیار فسخ معتراخیه. چرا؟ به دو استدلال گفتن معتراخی. یک، اطلاق دلیل خاص، دلیل استثناء. دلیل خاص چی بود؟ الا ان یکون قد افلس قبل ذلک. پس این اطلاق در حقیقت دلالت میکنه بر این که شما هر وقت خواستی میتونی به هم بزنی. اطلاق نسبت به چی؟ اطلاق نسبت به این که تو خلاصه فورا انجام بده یا معتراخی. حضرت فرمودن که اگر حواله ای بود قابل به هم زدن نیست، الا این یکون قد افلس قبل ذلک، یعنی اگه فهمیدی قبلا مفلس بوده، حالا چه زود به هم بزنی چه دیر به هم بزنی قید نداره دیگه. اطلاق این دلیله، این استدلاله. استدلال دوم هم اینه که شما اولی که فهمیدی که حق به هم زدن داشتی، الان شک میکنی که حق به هم زدن داری یا نداری، استصحاب خیار میکنی، استصحاب میکنی که این حق کمکان هست. پس عده قائل به تراخی شدن به چی؟ به دو استدلال، یکی به اطلاق اون دلیل و یکی به استصحاب. خب علل قاعده استصحاب در جایی مطرح میشه که اطلاق وجود نداشته باشه، یعنی اگر ما بپذیریم که دلیل استثناء اطلاق داره دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. از اصل دلیلون حیصلا دلیل، این استدلال قائلین به تراخیه. اما عده قائلن به فوریت، اونهایی که قائلن به فوریت معتقدن که اینجا جای تمسک به دلیل خاص نیست، اینجا جای تمسک به دلیل عامه. یعنی وقتی که شما شک میکنید که حق به هم زدن وجود داره یا حق به هم زدن وجود نداره، شما باید به اون ادله‌ای که میگه لایرجع الیه ابدا تمسک کنید، نه به اون دلیل خاص. چون فرض اینه که مورد مورد شکه، یعنی شما نمیدونید این آقایی که یه ماه فهمیده که این محالون علیه توان پرداخت نداره و به هم نزده، کماکان میتونه به هم بزنه یا نمیتونه به هم بزنه. اینجا دیگه جای تمسک به دلیل خاص نیست، بلکه جای تمسک به دلیل عامه که چیه؟ که لایرجع علیه ابدا. هر وقت ما در حقیقت یه دلیل عامی داشتیم و یه دلیل خاصی داشتیم و فردی بود که شک کردیم که داخل در دلیل خاصی یا دلیل خاص نیست، ما به عموم دلیل عام تمسک میکنیم. خب آقای خویی نظرشون اینه که عموم دلیل عام در فرضی است که اطلاق دلیل خاص اینو شامل نشه. بله، اگه دلیل خاص اطلاق نداشته باشه اینجا به عموم دلیل عام تمسک میکنیم، ولی اگر دلیل خاص به هر حال اطلاق داشته باشه که جا نداره ما به دلیل عام مراجعه کنیم، به خود اطلاق دلیل خاص مراجعه میکنه. باز این سوال وجود داره که واقعا الا ان یکون قد افلس قبل از ذلک، امام در مقام بیان این بودن که فوراً او معتراخی، یا اصلا در مقام بیان این نبودن، در مقام بیان این بودن که اصل جواز رجوع کیه، ولی حالا خصوصیات اون چیه رو دیگه در این عبارت امام در مقام بیان نبود. یعنی اینه که امام در مقام بیان اینه که بله اگر مفلسه در چه شرایطی در چه حالاتی قابل به هم زدنه، یه وقت اون میپرسه اصلا میشه رجوع کرد، امام میگه فقط در یه مورد رجوع میشه کرد، اما اون مورد با چه خصوصیاتی چه احکامی دیگه در مقام بیان این نیست. پس آقای خویی که میفهمن ما به اطلاق تمسک میکنیم، تردید آقایون این بود که اصلا در مقام بیان بوده امام یا نبوده که به اطلاق تمسک کنیم. اینجا نکنید دوستان یک بحثی مطرح میشه، خیلی از آقایون در مثل این موارد میگن که خب ما یه اصلی داریم، اصل در مقام بیان. میگه ما نمیدونیم اصلا امام در مقام بیان خصوصیات به هم زدن بوده یا نه، یا دارن حضرت کلی مورد جواز رجوع رو میگن اما با چه احکامی چه خصوصیاتی در مقام بیان نیستن. اما میگن ما یه اصلی داریم، اصل اینه که گوینده در مقام بیان است. پس هر وقت شک کردی که در مقام بیان هست یا نیست، به چی تمسک میکنی؟ به اصل در مقام بیان. به خاطر این ما خیلی از اوقات شک میکنیم که گوینده در مقام بیان هست یا نیست، آیا گفته او اطلاق داره یا اطلاق نداره. میگن یه اصلی داریم، اصل در مقام بیان، به اون اصل در مقام بیان تمسک کنید. حقیقتا اینه که من این اصل رو قبول ندارم با این تفسیر. معتقدم که اصلا اصل در مقام بیانی که آقایان در اصول میگن در برابر اهمال‌گویی و اجمال‌گوییه. یعنی اگه شک کردیم که گویندهی در مقام اهمال است یا در مقام بیانه، بله عقلای اصلی دارن که گوینده در مقام بیانه، اما این که در مقام بیان همه خصوصیاتی است که میتواند از کلام ملحوظ باشه، نه همچه اصل عقلایی وجود نداره. آره مثل الا ان یکون قد افلس قبل از ذلک، لفظ اطلاق داشته باشه. باز نکنید اینجا بعضیش اطلاق مقامیه، مقامیه آره. حالا باز در اطلاق لفظی ممکنه بیشتر بگیم، اینو بیشترش اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی یعنی امام یه قیدی اضافه نکرد به کلام، الا ان یکون قد افلس ذلک، اونم به صورت فوریان اومد تراخی. حالا این جای بحث داره، البته در میان اصولین هم اختلافه، ولی خیلی ها به این اصل در مقام بیان تمسک میکنن، عده ای هم میگن نه اصلا همچه اصلی وجود نداره. مثلا فکلوا مما امسکنا علیکم، شما شک میکنید که از طهارت و نجاست هم خداوند متعال در مقام بیان یا در مقام بیان نیست، بگید اصل در مقام بیانه، پس فکلوا مما امسکنا علیکم، یعنی حتی اینم پاکه. هر چی رو شک کردید که گوینده اینم میخواسته بگه یا نمیخواسته بگه، بگیم اصل در مقام بیانه پس اینم میخواسته بگه. آره و نوع این موارد، البته من اینو فعلا در اطلاق مقامی میگم، چون در اطلاق لفظی باز بحث فرق میکنه. اطلاق لفظی شمول افراده، که شمول افراد دیگه اون مشکلی نداره، اینا هم مال اطلاق مقامیه. ولی این که ما هر جا گیر میکنیم بگیم یه اصلی داریم در مقام بیان، نه همچی سیره عقلا نداره، که گوینده در مقام بیان همه جهاتی است که اون گفته میتونه داشته باشه و به خاطر این قید ذکر نکرده. خب به نظر ما اطلاق اینجا اطلاق تمامی نیست. حالا که اطلاق تمام نیست، ما به لایرجو الیه ابدا تمسک کنیم یا به استصحاب خیار؟ نه سائل اصلا بحث از به هم زدن میگه اصلا حواله قابل فسخ یا قابل فسخ نیست، سائل همین رو میپرسه.
همین یه جایی هست دیگه
مثل آرش؟ آره دیگه، از جواز فسخ میپرسه. یه کسی بپرسه حواله رو میشه به هم زد یا نمیشه به هم زد، حضرت میفهمن حواله رو نمیشه به هم زد الا در یه مورد. آره جاشو میگن ولی خصوصیاتشو نمیگن، ولی دیگه در مقام فوره در مقام تراخیه اونو نمیگن، میگه میشه به هم زد یا نمیشه به هم زد. خب الان سوال اینه، سوال اینه که حواله قابل فسخ یا قابل فسخ نیست؟ نه سوال اینه که حواله اگر جا علی قابل فسخ هست یا نیست. حضرت میفهمه حواله یه جا قابل فسخ. حالا اینکه فوراً معتراخی ایناست اون دیگه محل بحث نیست. حالا این در مقام بیان هم جای کار داره ها، یعنی اگر یکی از رفاها تحقیق درستی بکنه که این اصل در مقام بیان واقعا آن ملتزمن ملتزم نیستن ادله موافق و مخالف، چون خیلی تو اطلاقات تأثیر داره، خیلی جاها آیون به همین اصل در مقام بیان تمسک میکنه. به این نکته ای که من گفتم اینجا اشاره نمی کنن، ولی در جاهای دیگه اشاره می کنن و میگن خب اگه تردید کردیم اصل اینه که در مقام بیان، خصوص اینجا. آره خصوص اینجا ممکنه بگن که نه ما در مقام بیان میبینیم ولی شاهدی بر مقام بیان نداره. میپرسه حواله رو میشه فسخ کرد یا نه؟ حضرت میگه حواله رو نمیشه فسخ کرد الا یک جا. بعد دیگه خصوصیات اون، مثل اینکه شما بگید مثلا نماز رو همیشه نماز ظهر باید 4 رکعت بخونیم، میگه و اگه مسافری میتونی. حالا خصوصیات سفر چیه، قصد 10 روز چیه؟ شما کلی مسئله رو سوال کرده، کلیشو داری جواب میدید. این در مقام بیان بودن مشکل. من جلسه قبل هم عرض کردم که خیلی از این اطلاقاتی که در روایات گرفته میشه، خود همین مقام بیان خیلی از این اطلاقات رو به هم میریزه. بسیار خوب. خب میدونید امام اگه سوال نکنن خصوصیت رو بیان نمی کنن. اگه کسی سوال بکنه امام میگن، اگر هم نکنه که نمیگن. همین که فوری یا تراخی، ما چجوری تره مسئله میکنیم؟ خب همینی که فهمید بعد از امام برس فوری یا تراخی، خب به ذهنش نرسیده. شاید قبل از این که ما همین مسئله رو باز کنیم به ذهن وضعی نرسیده یه فوری یا تراخی. به هر حال همونطور که نکنید، همینطور که یه گوینده عادی به ذهنش نمیرسه، حتما سائل به ذهنش نرسیده که من اینی که شما میگید خیاره فورنه یا معتراخه. ولی اگر از امام سوال کنن امام میگن، اگر هم سوال نکنن کمتر میشه امام حکم مسئله رو ابتدا هم بگن بعد از سوال. میدونم شما میگید خصوصیتو نگفتن، خب چون سوال نشده نگفتن. جای دیگه گفتن، خب سوال شده امام گفتن، سوال نشده میگن. امام که گفتن وظیفه ما جواب در فرض سوال، اونم در زمان اگه خواستیم، الا ای سوال نشه که امام جواب مسئله نمیگه. خب اما بحث بعدی اینه که حالا اطلاق این دلیل خاص تام نشد. در اینجا آیا ما باید به لایرجو علیه ابدا تمسک کنیم یا به استصحاب خیار تمسک کنیم؟ خب آن میفهمن وقتی که دلیل خاص اطلاقش تمام نیست به چی باید تمسک کرد؟ به لایرجو علیه ابدا تمسک کرد. ولی انصافش اینه این مخصص، چون مخصص متصله، به هر حال اون ظهور عام رو به هم ریخته و باز برای عام هم نمیتونیم بگیم ظهوری وجود داره در ارتباط با فور و تراخی. از این جهت به نظر ما اینجا مجرای استصحابه، باید به اصل هم سوک کنیم و اصل هم اینه که کماکان حق به هم زدن داره. البته این نتیجهش با تمسک به اطلاق دلیل خاص یکی میشه، ولی خب مسیرش متفاوته. اگه اینجا مخصص منفصل بود خب به اطلاق تمسک میکردیم، ولی چون مخصص متصله تمامیت اطلاق محل تردیده. از این جهت
در اطلاق دلیل خاص یعنی شک داریم.
آره شک داریم، بله شک داریم. الا اینکه اینجا بگید حضرت گفتن ابدا، این ابدا عمومه دیگه، اطلاق نیست. ای کسی لایرجع علیه ابدا رو بگه ابدا، در حقیقت عموم اطلاق نیست اینجا دیگه، یعنی میخوام بگم این احتمال تو این روایت وجود داره، اینجا دیگه باید احتیاط کرد.
هم در حقیقت
لایرجع تغییر
خورده به صورت عدم اطلاق است. درست. من شک میکنم این بازه زمانی فهمید ولی هنوز فرض نکرده
این خیلی یعنی شما بعد از رجوع هم متوجه نشدید اشتباه کردی. خیلی انشاءالله احتیاطاً حق نداشته باشی، یعنی به هم زدن باید معطل از باشی. خب گفتم ابداست دیگه، عمومه. گفتم اگه اطلاق بود اینو میگفتیم، ولی چون ابدا میتونه عموم باشه از این جهت معلوم نیست استصحاب تمام باشه. همین که این ابدا واقعا در حکم عام میکنه یا نه، اگه پذیرفتیم عامه آره دیگه شک نمیشه. آره ولی خب فرق بین اطلاق و عام اینو در مخصص متصل گفتیم، اجمال سرایت نمیکن. حالا به هر حال ما آخرش به احتیاط رسیدیم، نتونستیم خیلی قاطع و روشن یه چیزی رو بگیم. چی میفرمایید؟ نه خیارات نداریم، ولی عفو بالعقود لزوم عقد داریم. عفو بالعقود که عقد لازمه داریم. ایشون سوالشون اینه که مطلقاتی نداریم که قصه رو در اینجا حل کنه، اون مطلقات عفو بالعقوده که دلالت بر لزوم عقد میکنه. اون مطلقاتی که میشه رجوع کرد همون ادله است که دلالت بر لزوم عقد میکنه. اینجا اونا هم قابل استدلاله که وقتی شک کردیم به اون عفو بالعقود تمسک کنیم که موجب که نتیجهش لزوم فوریت. در مقام عمل باید با ترازی باشه، با ترازی باشه دیگه میشه در حکم اقاله، با ترازی محیل باشه. نه فوری که نه، فوری که بحث نیست، مد تراخی بحثه. نه نها کنید، در این که فوراً میتونه به هم بزنه بحث نیست، یعنی اگه کسی فوراً به هم نزد میتونه به هم بزنه یا نه، در اینجا احتیاط میگیم با رضایت محیل این کارو بکنه، در فرض این که فوراً به هم نزد دیگه میشه اقاله و با رضایت تقریبا میشه توافق جدید. خب مسئله پنجم، الاغوا جواز الحوالت علی البری ولا یکون داخلا فی الزمان. اغوا اینه که حواله بربری جایزه و داخل در بحث زمان هم نمیشه. این حواله بربری رو قبلا صحبت کردیم که آیا کسی میتونه بدهی خودش رو حواله بده به کسی که او بهش بدهکار نیست. میگن که بله حواله بربری خلاصه اشکالی نداره. در اینجا فقها دو تا بحث دارن. ادعی میگن حواله بربری درسته ولی زمان اصلا و حواله نیست، اون خودش بحث زمانه. زمانی است که در حقیقت شما درخواست کردید از کسی که ضامن بشه، هم گفته ضامن میشم. پس حواله بربری زمانی است به درخواست بدهکار. ما در بحث زمان گفتیم گاهی وقتا اینه که بدهکار درخواست میکنه از یه آقایی که آقا میشه ضامن من بشی، میگه اشکالی نداره، بعد میگه دو آقا ضامن منه، اونم قبول میکنه که فلانی ضامن شما باشه. ما حقیق معتقده که اینجا در حقیقت زمانه و حواله نیست. خب اگر زمانه دیگه شاید صیغه هم که باید بگید همون ضامن شدنه نه حواله دادنه، چون واقعیتش زمانه و حواله نیست. اما مرحوم سید میفهمن اقوا اینه که جواز حواله بربری هست و داخل در زمان هم نیست. این مسئله یه بخشش مرتبط به چیه؟ بخشش مرتبط به همون حقیقت حواله است که ما بحث کردیم. خب عده‌ای گفتن حواله نقل ذمه است، یعنی از ذمه شما منتقل میشه به ذمه دیگری. خب نقل ذمه در حواله بربری هم امکان داره، الا اینکه بری باید راضی باشه. اگه او قبول کرد که ما ذمه او رو مشغول کنیم چه اشکال داره؟ نقل ذمه است. عده‌ای گفتن که حواله تبدیل ذمه است. اگه تبدیل ذمه است حواله بربری نمیشه کرد، چون تبدیل ذمه در فرضی است که ذمه محال علی مشغول باشه. اگه او بری باشه ما نمیتونیم تبدیل ذمه بکنیم. کما اینکه اگه حواله تملیک مافی ذمه بری باشه بازم نمیشه، چون در ذمه او چیزی نیست که تملیک بکنه. پس این که حواله بربری میشه کرد یا نمیشه کرد، این در حقیقت بستگی داره که ما حقیقت حواله رو چی تعریف بکنیم. پس این که مشهور گفتن حواله نقل ذمه است، بنابر گفته مشهور این حواله امکان داره و میشه بربری هم ما حواله بدیم و اسمش میشه حواله. خب مثل محقق که میگن حواله نیست، میگن خب اگر اینطوریه بربری شما میشه حواله بدی، فرق حواله و زمان چیه؟ زمانم یا آقایی میاد یا من ضامن فلانیم، شما میگی آقا هم هیچ بدهکاری نداره، میاد میگه که من پولو پرداخت میکنم، خب این که همون زمان شد دیگه. اگه ما حواله بربری رو جایز بدونیم دیگه هیچ تفاوتی بین حواله و زمان وجود نداره. از این جهت گفتن که در اینجا این خودش میشه زمان. نکنید مثل محقق میخوان بگن فارق حواله و زمان همینه که در حواله و آقا هم بدهکاره، یعنی یه جوری تبدیل ذمه است یا نقل ذمه یا تملیک ذمه است، ولی صرف نقل ذمه که خود زمان دیگه حواله نیست. در برابر این گفته محقق دو تا گفته وجود داره. یکی فرمایش مرحوم آیه حکیم در مستمسک. آیه حکیم ایشون میخواد بگه زمان نقل ذمه است، حواله تعهده که نتیجهش نقل ذمه است. فرق زمان و حواله اینه، در حواله بری متعهد به پرداخت میشه که نتیجه این تعهد اینه که پس ذمهش مشغول میشه، ولی در زمان صرفا نقل ذمه است. یعنی وقتی شما میرید ضامن میشید میگید آقا این به ذمه من، شما به ذمه میگیرید، درسته؟ پس در زمان خودش نقل ذمه است، اما در حواله چیه؟ در حواله تعهده، البته لازمه این تعهد نقل ذمه است. پس در اینجا ایشون میخواد بگه فرق بین زمان و حواله اینه، البته میگه به هم خیلی شبیهن اما یه تفاوتی در مسئله دارند. این فرمایش آقای حکیم. آقای خویی میفهمن که نه، اصلا فرق حواله و زمان عبارت است از این که حواله بین مدیون و طلبکار و زمان بین اجنبی و طلبکار. تفاوت حواله و زمان در ماهیتش نیست، در اطرافه. هر وقت یه اجنبی بیاد به عهده بگیره اسمش میشه زمان، هر وقت مدیون بگه برو از فلانی بگیر اسمش میشه چی؟ اسمش میشه حواله. پس فرق حواله و زمان در ماهیت عقد نیست، بلکه در اطراف عقده. پس یه عقد به لحاظ اطراف میتونه دو تا عقد باشه عرفان، یکی اسمش حواله باشه یکی اسمش زمان باشه، و الا در هر دو نقل ذمه است. در زمان اینه که اون آقایی که ضامن میشه اجنبی دیگه، میاد میگه آقا من ضامن فلانی، یه میگه من ضامن فلانی، اجنبی با طلبکار قرارداد میبنده. به بدهکار چیه؟ به بدهکار کاری ندارن، اجنبی اومده تعهد کرده یا پذیرفته که من میدم، با بدهکارم کاری ندارن، درسته؟ ولی در حواله بدهکار میگه به طلبکار که تو برو پولی که از من میخوای از فلانی بگی. پس آقای خویی معتقده که فرق حواله و زمان به اطراف عقده. بعد این سوال پیش میاد که خب پس این که یعنی اینا یه عقدن دیگه، دو تا صورت دارن، دو تا قسمن، یعنی اگه حقیقتش یکیه به اطرافش فرق میکنه، شما بگید آقا ما یک بابی داریم به نام باب زمان، اگه اجنبی اومد گفت این میشه، اگر خود بدهکار گفت این میشه دیگه، این دو تا کتاب نمیشه، دو تا عقد نمیشه. آقای خویی گفت میفهمن نه، یه آثاری داره. آثارش چیه؟ آثارش اینه که در حواله چون بین بدهکار است و طلبکار، اگر بدهکار اهلیت تحقق عقد رو نداشته باشه حواله منعقد نمیشه. ولی همینجا یه اجنبی بیاد بگه که من پرداخت میکنم ولو محیل که بدهکار اهلیت نداشته باشه، عقد منعقد میشه چون به محیل کاری نداره. یعنی اینطوری نیست که صرفا بگیم که این طرفا چون عوض شد حقیقت و همه چیز یکسانه. نکنید اگه یه اجنبی میاد به طلبکار این آقا میگه آقا من ضامن فلانی ام، اون آقای بدهکارم اصلا مهجور، مجنون، صغیر، هر چی که هست، خب این نقل ذمه حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟ بله که حاصل میشه. ولی همینجا اگه بخواد حواله باشه، حواله حاصل نمیشه. چرا حاصل نمیشه؟ چون محیل طرف عقده، طرف عقد باید اهلیت داشته باشه. پس آقای خویی میخوان بفهمن که این که طرف ها مختلفن در احکام هم تفاوت میکنه دیگه، چون ما میگیم اطراف عقد خودشون باید اهلیت ایجاد و انشاء عقد رو داشته باشن. پس چون باید اهلیت رو داشته باشن، از این جهت ایشون میفرمان که این مسئله دارای اهمیته. این فرمایش آقای خویی، اون فرمایش آقای حکیم. بعد آقای خویی به خاطر اینکه حواله بر بریع رو درست کنن میگن خب حالا این که زمان نیست چون طرف عقدش این نیست، ولی آیا حواله بر بریع درسته یا حواله بر بریع درست نیست؟ آقای خویی میفهمن که خب ما میبینیم در سیره اقلایی وجود داره، برادر حواله به برادر میده، پدر به پسر میده، پسر به پدر میده. ما در خارج میبینیم حواله بر بریع زیاد، خصوصا در دوستان و اقارب و فامیل و اینا. آقا میشه همین چک ما رو تو پرداخت کنی، پرش کنی، ما بدهی کاریم، فلانی بفرستم پول بهش بدی، آره بفرست پولشو میده. آقای خویی میگه و وقتی میبینیم در سیره وجود داره، خب حواله بر بریع. علاوه بر این اطلاقات، البته های حکیم و بقیه هم به اطلاقات تمسک کنن. اطلاقات چیه؟ اصلاحات اینه که ما در هیچ دلیل حواله ندیدیم که حواله حتما باید به کسی باشه که اون کس بدهکاره. ادله حواله نداشت که حواله باید بر کسی باشه که اون کس بدهکار. اصلا بدهکاری در بحث حواله نبود. شما در کدوم دلیل حواله دیدید که محالون علیه باید بدهکار باشه؟ پس هم اطلاقات هست هم سیره اقلاییه. پس دو دلیل بر صحت این مسئله وجود داره، یکی اطلاقات، یکی سیره اقلاییه. این فرمایش است که آقای خویی و آقای حکیم مجموعاً میگن. مرحوم سید هم فرمودن اقوا اینه که حواله بربری جایزه. دیگه نه، هیچ کدومش در مقام بیان. یعنی چون سوال این بود که یرجو علیه، حضرت فرمودن لا یرجو، مثلا در این که محالون علیه باید باشه نیست. اون عفو بالعقود مرحله بعد دیگه، که این خودش یه عقده. حالا الان همینم عرض میکنم. نه خب الان همینو عرض میکنم. میکنه در اینجا یه بحثی که اصلا حواله بربری صحیحه یا صحیح نیست یه بحثه، یه بحث دیگه اینه که این حواله یا زمانه، این بحث دومه. پس ما دو تا بحث داریم، این که این اصلا صحیح هست یا صحیح نیست. ممکنه یک کسی بگه حواله بربری صحیحه، ولی محقق میگه این زمانه. پس یه وقت اختلاف اینه که این عقد زمانه یا عقد حواله، یه وقت اینه که اصلا این صحیح هست یا صحیح نیست. ظاهرا بین فقها در اصل صحتش خیلی اختلاف نیست، ولی در حواله بودن و زمانش اختلافه. الا اینکه کسانی که این رو حقیقت حواله و زمان رو دو چیز میدونن و میگن شما انشاء حواله کردی در حالی که باید انشاء زمان میکردی، یعنی میگن یه جوری میشه به بری ارجاع داد ولی نه با صیغه حواله بلکه با صیغه چی؟ با صیغه زمان. پس ارجاع به بری مشکلی نداره، این صحیحه، ولی باید با صیغه زمان ارجاع بدی نه با صیغه حواله. به عبارت دیگه باید به او بگی آیا تو ضامن من میشوی، بعد به آقا بگی فلانی ضامن من شو. چی میفهمه؟ درست. فرضش اینه دیگه، ولی اطلاقی که بگیم حتما باید اینطوری باشه نیست. بله فرضش اون بود. خب نکنید الان بحث در اصل صحت، اگه در اصل صحت باشه به عفو بالعقود باید تمسک کرد، الا اینکه ما باید ببینیم که این یه عقد مستقله یا در عقد حواله و زمان میگنجه. ولی اگر اصل صحت رو میدونیم حواله و زمانش رو نمیدونیم، دیگه عفو بالعقود به درد ما نمیخوره دیگه. ما باید اطلاق حواله رو پیدا کنیم، باید بگیم باب حواله اطلاق داره یا اطلاق نداره.
پیشینش اینه که اول ببینیم حواله یا زمانه دیگه.
که
چی؟ اول باید تشخیص کنیم حواله یا زمانه، اگر نگم چی فهمیم تو رو بفرگو دیگه، یا
میگم شیوه چیه؟ یعنی ما اگر صحت رو نمیدونیم
اول ببینیم شورا بگیم حواله یا زمان، اگر نشد
آره ما حواله یا زمان. خب اون بحث بعدی اینه که آیا اگر ما زمان باشه به صیغه حواله بگیم میشه باطل، چون شما انشاء حواله کردی در حالی که باید انشاء زمان میکردی. این خودش یه بحثی، اون بحث هم الان مطرح میکنه. خب پس اگر آقایون اتفاق بر صحت دارن فقط اختلاف در حواله و زمان دارن، سلام علیکم، اینجا در حقیقت به عفو بالعقود میشه تمسک کرد و الا باید ببینیم اطلاق دلیل حواله داریم یا نداریم. چی میفهمن؟ حالا همینو الان عرض میکنم. اولا این سیره که آقای خویی فرمودن سیره تامی نیست. اینکه ما از او دیگری میخوام یا نه، این اثبات نمیکنه که حواله است. یعنی ما الان از فلانی میخوام که آقای چک ما رو پاس کن، ولی معنیش اینه که ذمه او مشغول شد و ذمه ما بری شد؟ نه اینطوری نیست. این سیره ایشون سیره شفافی نیست که واقعا ذمه ما بری میشه و ذمه اون مشغول میشه. بله ما از همدیگه میخوایم که کمکمون بکنن، ولی چه بسا به صورت ذمه ذمه است که عرض کردیم ذمه ذمه هم خب محضوری در مسئله نداره. پس به هر حال در این بحث این که واقعا همین حواله مرسوم و مصطلح فقهی در این مواردی که ایشون میفهمن باشه یا نباشه، این محل بحثه. ضمن این که خب بعضی از آقایون مثل صاحب جواهر میگن این بستگی داره که ما اصلا حواله رو اعتیاز بدونیم یا استیفا بدونیم، به این بحث مربوط. هر کس اعتیاز میدونه حواله بربری رو جایز نمیدونه، چون باید تعویض بشه دیگه، همون تبدیل و تملیک که عرض کردیم. و هر کس استیفا میدونه میگه خب مشکلی نداره، یعنی ایشون بحث رو ارجاع به اون مسئله میدن و از این جهت میگن که معلوم نیست که اصلا اینجا حواله باشه و قابل حواله دادن باشه. بس پس نا کنید اطلاقات دلیل حواله که اطلاق نداریم. حالا اون روایت زراره مفروض در حقیقت مدیون بودن بود، ولی اطلاقی نداشت که بگه فقط یا شرطی مطرح کنه که حتما در این موارد باشه، الا اینکه ما به ادله تمسک کنیم. ادله هم خب باید یا در ضمن حواله باشه یا در ضمن زمان باشه دیگه. آقایون میفهمن که خب اگر حواله و زمان متفاوته، شما انشاء حواله کردید که نمیشه زمان تحقق پیدا بکنه، انشاء زمان کردید که نمیشه حواله تحقق پیدا کنه. شاید بنابر مبنای آقای خویی اینه که هر کس انشا کرد به هر صیغه‌ای واقعیت عقد منعقد میشه، حالا اسمش رو زمان بذارید یا حواله بذارید. البته اینو تصریح نمیکنه آقای خویی. آقای خویی میگه چون حقیقتشون یکی هن، فقط طرفشون مختلفن، از این جهت خود طرف تعیین کننده اینه که این حواله یا زمانه. خب حالا فرق میکنه که من بگم تو را حواله دادم یا فلانی زامنه یا فرق نمیکنه؟ دیگه نسبت به این قضیه مرحوم آقای خویی بحث نکردن. ما با توجه به تعریفی که از حواله کردیم، حواله بربری حواله نیست، این اشبه به زمانه، چون گفتیم تملیک دیگه. ما با توجه به تعریفی که کردیم، حواله بربری در حقیقت زمانه، عقد صحیحه ولی زمانه، حواله نیست. نمیگیم عقدش باطله، ولی این عقد در حقیقت عقد زمانه. و چون عقد زمانه، نکنید هر کس میگه حقیقت حواله و حقیقت زمان با هم دو چیزه، پس اگر من به صیغه حواله انشاء کردم و واقع زمانه، باید باطل باشه، چون اینا دو تا حقیقتن. شما میگه حواله دادم در حالی که این حواله نیست و زمانه، الا اینکه این حواله قسم دوم باشه. بله، حواله قسم دوم که در حقیقت زمه باشه، چرا این قابل قبوله؟ حواله قسم دوم که عرض کردیم زمه باشه، اونم به سیر اغلا دیگه، یعنی اون میگه زمه من هم مشغول باشه، چون ما حواله مصطلح رو تملیک دونستیم، ولی در حواله زمه ممکنه بگیم. البته اونم باید به سیره مراجعه کنیم که واقعا حواله زمه در بری وجود داره یا نه، ولی حواله مصطلح نیست. چون نیست، اگر کسی به صیغه حواله بگه باطله، باید به صیغه زمان بگه. این ماحصل بحثه. ولی بنابر مبنای آقای خویی دیگه این قسمتش، آقای حکیم هم همینطور. البته آقای خویی چون میگن حقیقت حواله و زمان یکیه، آقای حکیم میگن حقیقت حواله و زمان دوتاست. آقای خویی که میگن یکیه، شاید بگن طرف عقد تعیین کننده ای که این حواله یا زمانه به هر صیغه‌ای که باشه، چه بگید حواله دادم، چه بگید فلانی زامن است، یه حقیقت رو دارید انشاء میکنید. گویا بنابر نظر آقای خویی باید صحیح باشه، ولی شما به صیغه حواله میگید. ولی بنابر نظر آقای حکیم نمیدونم چی میشه، با توجه به اینکه حواله و زمان رو ایشون مختلف میدونن. چی میفهمید؟ من که دو تا دونستم. ما حواله رو تملیک دونستیم، زمان رو نقل دونستیم. ما دو تا دونستیم، به خاطر این گفتیم حتما باید به صیغه زمان باشه نه به صیغه حواله. نکنه میگم اونایی که یه حقیقت میدونن، خب حواله و زمان یه حقیقت دیگه، چه بگه حواله دادم، چه بگه فلانی زامن است، قاعدتا باید این باشه. اونایی که دوتا حقیقت میدونن، میگه خب تو انشاء حواله کردی، انشاء زمان که نکردی، پس مختلف میشه. اللهم صل علی محمد.